لقب خواهد گرفت. جام نیکولای پتروف، ارسلان و زرین پیکر فینالیست شدند. در آغاز رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام دانکلوف و نیکولای پتروف بلغارستان در وزن 72 کیلوگرم کشتی فرنگی، علی ارسلان پس از استراحت در دور اول دو برتری برابر باشار از ترکیه در مرحله نیمه نهایی برابر ماسکو موویچ از صربستان به پیروزی رسید و برای کسب مدال طلا به مساف میلیان شواب از آلمان می‌رود. در وزن 9 کیلوگرم کشتی آزاد نیست، حمیدرضا زرین پیکر پس از استراحت در دور اول و برتری برابر آبدیگابار از قزاقستان در مرحله نیمه نهایی ساکایوف از قزاقستان را با نتیجه 6-1 از پیش رو برداشت و در فینال با حریفی از کشور ترکیه پیکار خواهد کرد. تورنمنت سری شطرنج 100,000 دلاری 2021 آغاز شد. در این رقابت‌ها که با حضور 20 شطرنج باز جوان برگزار می‌شود، سارا خادم و شریعه بانوی اول شطرنج ایران برابر سادو آکاسووا قهرمان آسیا به برتری رسید. مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا امشب آغاز می شود و از ساعت 23:30 گرانادای اسپانیا با منچستر یونایتد انگلیس، آرسنال انگلیس با اسلاویای پراگ جمهوری چک، آژاکس آمستردام هلند با روم ایتالیا و دینامو زاگرب کرواسی با ویارال اسپانیا برابر هم قرار می‌گیرند. و خبر آخرین که اولین دوره مسابقات بین‌المللی دو و میدانی جام امام رضا علیه السلام گزینشی کسب سهمیه المپیک امروز با رقابت ورزشکاران زن آغاز شد و فائزه آشورپور در دوی 100 متر با مانع با ثبت زمان 13.99 رکورد ملی این ماده را بهبود بخشید. ریحان مبینی هم در پرش تور با پرش 6.26 متر رکورد قبلی خود را ارتقا داد. در سایر موارد اسماعیلی نژاد، محبی، محمودی، خداترس، زعیمی، هاشمی و کاردان عناوین نخست را کسب کردند و در 400 متر امدادی خراسان رضوی اول شد. سپاس از همراهی شما.
امشب در استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام بارش پراکنده رخ میده. فردا ادامه بارش‌ها در آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، همینطور قزوین، البرز، تهران، استان مرکزی، قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، شمال فارس و شرق گیلان و همینطور غرب مازندران ادامه خواهد داشت که گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود. همچنین فردا در استان‌های قزوین، کردستان، اصفهان، کرمانشاه، همدان، مرکز قم، همینطور خوزستان، کوکلو، بویرحمه، چهارمحال و بختیاری، لرستان، مناطق شمالی فارس و ارتفاعات البرز و تهران رگبار و رعد و برق رو خواهند داشت. وزش باد نسبتا شدید در برخی از مناطق همراه با گرد و خاک خواهد بود. مناطق مستعد نیز بارش ها به شکل تگرگ رخ میده و احتمال آب گرفتگی معابر در مناطق آسیب پذیر و به صورت خیلی محدودی وجود داره. احتمال جاری شدن آب در مسیل های خشک و همچنین احتمال آسیب به سازه های موقت در اثر وزش باد و کاهش دید موقتی و همینطور کاهش کیفیت هوا و احتمال برخورد صاعقه برای این مناطق پیش بینی شده. تهران هم امشب آسمان کمی ابری است و نیمه ابری هم خواهد شد. در بعضی از ساعات غبار محلی رو خواهد داشت و حداکثر دما در تهران فردا به 26 درجه بالای صفر میرسه که نسبت به امروز 1 درجه کاهش خواهد داشت و پیش بینی می‌کنیم حداقل دما فردا صبح در تهران به 19 درجه بالای صفر برسه.
از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 5:13 و طلوع آفتاب ساعت 6:40 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنویم.
شنوندگان عزیز ارجمند، در اینجا رسیدیم به پخش آخرین برنامه در این بخش از برنامه های رادیو ایران، برنامه خیابان ایران که توجه شما رو به این برنامه جلب میکنه.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران، هر کوچهش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران
وطنم این شکوه پا بر جا در دل انتحار دوران ها
نشان پسته تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام خدا. سلام، به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت هم نوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، به رسم هر هفته در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. برنامه امروز رو با موضوع سالنامه همراهی بفرمایید. عادت سالنامه داشتن رو از پدرم به ارث بردم. اینو وقتی فهمیدم که برای پیدا کردن یه سری مدارک رفتم انباری خونه پدر بزرگ و اونجا یه جعبه پیدا کردم پر از سالنامه. از دست نوشته ها فهمیدم که این سالنامه ها مال پدرمه. سالنامه های بین سالهای 63 تا 66 اوضاعشون با بقیه فرق داشت. بعضی هاشون چروک شده بودن، بعضی هاشون پاره، روی صفحه بعضی هاشون خون چکیده بود، روی بعضی صفحات قطرات بارون. هر خطی که میخوندم انگار خودم بودم که بین اون آدم ها حضور داشتم، انگار داشتم گذشته ای رو میخوندم که خودم تجربهش کرده بودم. تجربه عجیبی بود. یه تیکه از جورچین تاریخ کشورم به دست پدرم ثبت شده بود. توی سالنامم نوشتم امسال میخوام کمتر حرف بزنم و بیشتر سکوت کنم. میخوام به صدای اطرافم بیشتر گوش بدم. میخوام بیشتر ببینم. میخوام بیشتر لبخند بزنم. میخوام بیشتر کتاب بخونم. میخوام بیشتر سفر کنم. و مهمتر از همه میخوام بیشتر بشناسم آدمایی رو که در طول تاریخ برای سرزمینم از خودشون گذشتن و مقابل دشمن ایستادگی کردن.
از عشق گویم از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک اهورای من. قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس حضور. سلام البرز و البندت، سلام بر آسمان فکه با کوه دما بندت، سلام پهنای اربندت، سلام البرز و البندت، سلام بر آسمان فکه با کوه دما بندت، سلام.
برای پدر تقویم یعنی مرور روزانه خاطرات تو. برای برادر تقویم یعنی روز به روز بزرگ شدن برای خلق یه حماسه دوباره مثل تو. برای خواهر تقویم یعنی روز به روز سعی کردن برای ادامه دادن راه تو. و برای مادر تقویم یعنی علامت زدن روز شهادتت با یه خودکار قرمز. اسم پسرش تو سالنامه مسجد محل چاپ شده بود. به عنوان جوانترین شهید محله در موردش مختصری نوشته بودن و اون به زندگی مختصر پسرش فکر میکرد. زندگی که به اندازه همین چند خط کوتاه اما پربار بود و و بعد به تمام سالهای طولانی فکر کرد که هر بار از سر کوچه عبور میکنه و نام و عکس پسرشو میبینه چقدر قلبش لبریز از غرور و افتخار میشه. پسر نوجوانی که طول عمرش کوتاه بود اما عرض زندگیش به اندازه بلندای تاریخ پر افتخار بود.
سر هر کوچه که عکسی از او باشد،
سر هر کوچه که نامی از او باشد،
سر هر کوچه که یادی از او باشد،
آن کوچه، آن کوچه کوچه ملی است،
کوچه ملی.
در چهار مشکی زمینش سفیده.
بله.
این عکس کیه؟
این از کم شهیدم دیگه، حمله بیت المقدس شهید شد. شکل پدرش بوده، پدرش زود فوت کرد، کلاس اول بود که پدرش فوت کردش. موقع نماز روزش نبود، همه میگرفت میگفت به ثوابش برسه پدرم.
اسمشو بهمون نگفتی؟
اسمش حسن.
حسن چی؟
حسن رحمتی گرکانی.
من مهدیه رحیمی هستم. در کوچه ملی امروز گفتگوی من رو با مادر شهید حسن رحمتی میشنویم.
خیلی زرنگ بود. هیچکی نمیگفت که این سال داره. مثلا خواهرش که شوهر کرد، پدر که نداشتش که. خواهرش که این رفت چوب پرده گرفت، رفت زد چیزا رو برد رو به راه کرد.
جهیزیه رو
چی دیگه، هر کار میکنه. حسن بود خیلی همه کار بلد بود. هر کدوم های خواهرم اینا اون هرچه خراب شد حسن بیا، این کار گوشه همه بود.
پس فنی بود.
بله.
بوده.
20 سالش بوده. هنرستان میرفت.
چی میخوند؟
مکانیکی. سرای جاله اونجا میرفتش. تو این شلوغ پلوغیا بود و اینا تا شد که امام اومد. امام که اومد که دیگه دنبال این دسته و دار دسته میرفت میومد. اینا هرچی بودم. گفت من باید برم. گفتن موتور بزرگ و قدغن سباشی. موتورش خوابون رفت و بره یه موتور دیگه خرید. دوستش که همش بره این بر اون بر. اومد و گفت ما میخوام سربازی. تو درس میخوام سربازی میخوام بری چی کار کنی؟ گفت نه من میخوام برم. 4 ماه مونده که دی این کلاس تموم میشه، درس رو بخون برو. خب درس میام، درس هست دیگه، ولی الان باید برم وجود.
الان اگه بود چی کار میکرد؟
بچه که زرنگ باشه بالاخره پیشرفت میکنه.
ما که داشتین خداحافظی میکردین،
قرآن دست خودم بود، دست قرآن رتش کردم. اینم که طول بود ما بزر برم دیر میشه.
اونجا موتور سواری میکرد تو جبهه؟
آخیزن بود. هم رفت و شهید شد. خب ما ببینیم هنرستان شما امضا باید بیبیدی که بذارن من برم. رفتم و امضایی که دادم یه تکون مثل تن من خورد.
چرا؟
خب دیگه برقد مادردم نمیتونه که دیگه چلو پلو جنگ و این چیز هم که بود و اینا. موقع حمله خرمشهر تقریبا بود. یه خود گریم گرفتم، گفتم خدایا این خودش جوان میخواد بره، من ناراحت بشم، خودش دلش میخواد بره دیگه. رفت و رفت سه آموزشی و از جمشیر رفت. اومد همین موتور بزرگر فروخ. هول هول مثل که دنبالش کرده بودن، مثل که دلش میخواست بره دیگه. نهارن صرف رفت پایین خیام شهباز با اونجا از دو نفر گفت میخوام برم خداحافظی کنم دوست داشت رفت خداحافظی کرد و اومد و نماز و هول هول خوند و وایستنه که دو دقمه غذا خورد و مثلا بیلیت هم داشت که با بیلیت راهن برد یه وقت پسر داییش گذاشتش پشت موتور رفت چند روزی نشد دیگه که خبر شهادتش آوردن خونم میکنم لب خیابون دقیقا پنجرمون این صدای موتور که میاد هنوز یاد اون وقت
وقتی که به شما میگن مادر شهید حسن رحمتی بله. چی تو ذهنتون میاد؟
بلاخره افتخار آدم میکنه
به چی؟
خیلی دل میخواد آدم خودش بره بابای خودش بگی بخوام مثلا برم به شما خودش رفتش
سالنامه ها رو که ورق میزنی روزهای زیادی رو میبینی که به یه مناسبتی نامگذاری شدن. اسمهای زیادی هستن که در صفحه های سالنامه ها ثبت شدن. اسم شهدایی که در 8 سال دفاع مقدس از این آب و خاک دفاع کردن. اسم قهرمان هایی که برای سرافرازی این سرزمین تلاش کردن. اسم مردان و زنان بیشماری که باعث حفظ حرمت و سربلندی کشورمون شدن. سالنامه ها مهمن چون هر سال با ورق زدنشون به خودمون یادآوری میکنیم که چه آدم هایی برامون چه قدم هایی برداشتن تا ما در کنار هم به این نقطه از تاریخ برسیم. یه فرصت بهمون میده اینکه یک سالو توی 12 صفحه ببینیم اینکه تو یک صفحه یک ماه و 30 روزو خیلی ساده ببینیم بهمون یه فرصت میده برای رسیدن به روزهای خوب تلاش کنیم سالنامه ها بهمون فرصت میدن تو از روزای بودن و با آرامش نفس کشیدن زیر سقف خونه به بزرگی ایران لذت ببریم
دارایی های هر سرزمین
حماسه هایی است
حماسه
خاطره هایی است
قهرمان هایی است
که در حافظه تاریخ برای همیشه ثبت می شود
حساب ملی
بهار الله‌دانه هستم از راهنماها و روایتگران موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس امروز با شما هستم و توضیحاتی در مورد یادمان مرصاد یادمان مرصاد در حوالی تنگه چارزبر در 25 کیلومتری غرب کرمانشاه و در جاده اصلی معروف به راه کربلا قرار گرفته. استان کرمانشاه به دلیل اینکه مرز مشترک با عراق داره و همچنین شاهراه کربلا هست بسیار بسیار مهمه و یکی از استانهایی بودش که مورد توجه صدام قرار داشت و متاسفانه شاید بتونیم بگیم استان کرمانشاه و استان ایلام که در غرب کشور ما قرار دارند زودتر از جنوب درگیری ها شروع میشه و جنگ در اونجا شروع میشه. یادمان مرصاد هم یادآور رشادت ها و ایثارهایی هستش که مردم کرمانشاه و همچنین رزمنده های ما در اون سالها داشتن. داستان عملیات مرصاد چیه که اینقدر مهمه؟ عملیات مرصاد در واقع آخرین عملیات دفاع مقدس ما توسط نیروهای ارتش، سپاه و نیروهای بسیج و مردمی هستش. البته این عملیات این بار علیه دشمن بسته نبود، فقط علیه منافقینی بود که در پناه ارتش بسته عراق بعد از پذیرش قطعنامه 598 در تیر ماه سال 67 به مرزهای غربی ما حمله کنند. حالا چه هدفی داشتن؟ اینها فکر کردن که در این حمله بتونن تا شهر تهران پیشروی کنن و حکومت رو به دست بگیرن. اینو بدونید که در طول جنگ تحمیلی سازمان مجاهدین خلق که در کشور ما مشهور هستن به منافقین همکاری‌های فراوانی با دولت و ارتش بس علیه ملت و دولت ما داشتند و در نهایت منافقین با همکاری که شخص صدام باهاشون داشت تصمیم گرفتن عملیاتی به نام فروغ جاویدان رو طراحی بکنن و در سوم مرداد سال 67 اون رو انجام بدن. قرار بود که طی این 5 مرحله اینها بیان از مرز قصرشیرین وارد بشن، کنت غربو بگیرن، اسلام‌آباد غربو بگیرن، کرمانشاه، قزوین، همدان و در نهایت به تهران برسن. بعد از ظهر سوم مرداد سال 67 منافقین با عملیات فروغ جاویدان وارد شهرهای ما میشند و متاسفانه وارد شهرها میشن که پس از دیگری دارن اشغال میکنن، از قصر شیرین عبور میکنن، میان وارد کنند غرب میشن، وارد اسلام آباد غرب میشن. دیگه یک فاصله بین اسلام آباد غرب تا کرمانشاه هستش که در اونجا تنگه چهارزبر قرار داره. خیلی رفتارهای هولناک و وحشیگرانه ای دارن. همین باعث روبا وحشت مردم عادی میشه. مردم میخوان از شهرهای خودشون فرار بکنن، تو اون جاده اصلی قرار میگیرن بین مثلا اسلام آباد و کرمانشاه. تو این جاده اصلی که قرار میگیرن پیشروی منافقین کند میشه. توی این فاصله که پیشروی منافقین کند میشه نیروهای سپاه و نیروهای ارتش و نیروهای مردمی همه دارن از همه جای کشور میان کمک بکنن شناسایی های منافقین انجام بشه. و در خاطرات شهید صیاد هستش که ایشون میگفتن که ما وقتی میخواستیم شناسایی ها رو انجام بدیم کار بسیار سختی بود، چون مردم منافقین قاطی شده بودن و خود شهید صیاد با اون حالا هلیکوپتر شنوکی که داشتن در ارتفاع پست قرار میگیره تو شناسایی مقر منافقین رو انجام بده و این حرکت شهید صیاد و خلبانهایی که با ایشون بودن خیلی شجاعانه بود، چون ممکن بود در ارتفاع پست مورد حمله قرار بگیرن. این اتفاق افتاد، شناسایی ها به کمک هوانیروز استان کرمانشاه صورت گرفت تا نیروهای سپاه و ارتش از جاهای دیگه برسن، از استانهای دیگه شناسایی ها به دقت انجام شد. جلسات فرماندهان ارتش و سپاه خیلی سریع انجام میشه، مقرر میشه عملیاتی به نام مرصاد انجام بگیره در 5 مرداد سال 67. نکته‌ای که وجود داره در مورد تنگه چهار زبر این هستش که منافقین گیر میافتن. طی عملیات مرصاد و با توجه به عملیاتی که نیروهای ما به منافقین دارن تعداد زیادی از منافقین شاید حدود 2000 نفر از اونها اسیر شدن، حدود 1000 نفرشون در همون محل کشته میشن و تعداد زیادی هم فرار میکنن از طرف کوه و دشت و اینها که توسط مردم ازشون دستگیر میشن. یادم میاد هستش که یکی از سالهایی که راهی نمرو میرفتیم در بین این زائرین ما یک پدری بودش، پدر مفقود الاثر، که این پدر اومده بود که محل شهادت پسرش رو ببینه. خب اونجا ایشون اشک ریختن در فراق پسرشون که حتی یک پلاک یا حتی یک تیکه استخون از پسرشون ندارن. متوجه شدن واقعا دلتنگی به خاطر ندیدن عزیز یا حتی نداشتن نشانی از یک عزیز چقدر سخته. و زمانی که ما شهدای مفقود الاثر رو تفحص میکنیم و حالا یک پلاکی پیدا میشه یا یک استخون یا یه تیکه لباس، مثلا یه انگشتری، یه تیکه لباس، یه چفیه پیدا میشه، چقدر چشم یک خانواده روشن میشه. شاید همین چیزایی که من نام بردم، مثلا یه ساعت، یه انگشتر، یه تسبیح، خیلی چیزای معمولی باشه، در طول روز ما بهش اصلا توجه نکنیم، اما همون چیزای معمولی برای یک خانواده نشان از گمشدهشون داره و چقدر اونها رو آروم میکنه. و متوجه شدم که چقدر این پدران و مادران مفقود الاثرها صبورن، مقاومن. امیدوارم که ما بتونیم راه همه اونها رو ادامه بدیم و شرمنده این شهدا نباشیم.
توی همه سالنامه‌های این سرزمین کنار روز 31 شهریور نوشته شده آغاز جنگ تحمیلی 1359 هجری شمسی، آغاز هفته دفاع مقدس. توی همه سالنامه‌های این سرزمین کنار روز 8 آبان نوشته شده شهادت محمد حسین فهمیده بسیجی 13 ساله. سالنامه ها از اتفاقای مهم میگن، از آدمای بزرگ، تا من و تو بدونیم ساده به امروز نرسیدیم. پس ساده از کنار روزها نگذریم. از این که تا پایان برنامه همراه ما بودید از شما ممنونیم. هفته آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. با تشکر از شما که در این بخش ما رو همراهی کردید و همینطور با تشکر از همکارانم، سرکار خانم متین و سادات فیروزی تهیه کننده، جناب آقای محمد خاتونی صدا بردار و سرکار خانم مریم مؤمن هماهنگی، من عبدالله فجری گوینده به همراه تمامی این عزیزان تا فرصت و مجالی دیگر با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خداوند نگهدار شما باد.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شب شما بخیر. رئیس کل گمرک وعده داد زمان ترخیص کالا از گمرکات کشور به یک روز کاهش یابد. آقای میراشرفی طولانی شدن ترخیص مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های تولیدی را به مراحل قبل از